اول ما کودک رو تشویق میکنیم که خودش رغبت نشون بده، چون واقعا ما هر راهکاری هم بخوایم انجام بدیم ولی کودک نخواد در واقع این وسیله رو کنار بذاره یا هر عادتی که داره، معمولا با شکست مواجه میشیم. بنابراین اولین حالت حالا تشویق کودک، بهتره به دندانپزشکشون مراجعه کنن، با کودک صحبت میشه، حتی میتونه با گذاشتن یک جایزه برای کودک با یه راهکار ساده شروع بشه تا استفاده از حالا وسایل پیچیده تری که دندون پزشک در واقع پیشنهاد میکنه. ولی صحبت کردن به کودک، دادن انگیزه و اینکه علت در واقع پشت این قضیه ببینیم، ممکنه کودک یک استرابی داره، ممکنه کودک در واقع به تازگی در زندگی شخصیش یک مشکلی به وجود اومده باشه، برای شناسایی این علت و صحبت کردن با کودک قدم اوله. قدم دوم میتونه از راه حل های راهکار ساده تر شروع بشه، حالا تا گذاشتن یک وسایلی در دهان کودک ادامه پیدا کنه.
پس حقیقت گام اول رو خود خانواده شروع بکنه، اگر به نتیجه نرسید اون موقع به اساتید حوزه دندانپزشکی کودکان مراجعه بکنن تا بتونن درمان بگیرن در حقیقت برای ترک این عادت. خب اگه موافق هستین یک رفت و برگشت داشته باشیم، برنامه شنوندگان عزیز بریم بخش رو بشنویم در رابطه با ارتودنسی و همراه باشین با جناب آقای دکتر رضا فرجی که یکی از متخصصین ارتودنسی در دیار ما مازندران هست. ارادت.
دستگاه های ارتودنسی شامل دو دسته ثابت و متحرک هستند. با توجه به اینکه دستگاه های ارتودنسی متحرک قابلیت خارج شدن از دهان را دارند، بشنویم صحبت های جناب آقای دکتر رضا فرجی، متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل رو، در خصوص اینکه بهترین زمان مراجعه کودک برای این ارتودنسی چه زمانی است.
هر مشکلی بایستی در زمان مخصوص خودش درمان بشه و اگه از اون تایمینگ درمان معقب بمونیم، شانس موفقیت کاهش پیدا میکنه و حتی ممکنه که نیاز به درمانهای پیچیده تری مثل جراحی فک باشه. نکته بعدی در مورد مدت زمان استفاده دستگاه‌های متحرک برای حل مشکلات هستش. این نکته بستگی به شدت مشکل، پیچیدگی درمان و همکاری بیمار داره. هر چقدر مشکل شدتش بیشتر باشه، خب مسلماً نیاز به مدت زمان بیشتری خواهیم داشت، و هر چقدر همکاری بیمار بهتر باشه و مدت زمان استفاده از دستگاه در طی شبانه روز بیشتر باشه، مسلماً زودتر نتیجه بخش خواهد بود و مدت زمان استفاده از دستگاه به طور کلی کاهش پیدا میکنه. پس پیچیدگی درمان و همکاری بیمار بسیار تاثیرگذار هستند در مدت زمان استفاده از دستگاه‌های متحرک. بهتره که اولین معاینه ارتودنسی طبق توصیه انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا در سن 7 سالگی انجام بشه تا نوع مشکل ارزیابی بشه و بسته به هر مشکل زمانبندی درمان تعیین بشه تا درمان در سن مناسب و با کوتاه‌ترین دوره درمان ارتودنسی همراه باشه. نکته دیگری که باید عرض کنم خدمتتون اینه که استفاده از دستگاه‌های متحرک به معنی عدم نیاز به دستگاه ارتودنسی ثابت نخواهد بود. خیلی از بیمارانی که دستگاه‌های متحرک رو استفاده می‌کنن در مرحله دوم درمانشون نیازمند استفاده از دستگاه‌های ارتودنسی ثابت هستن، چون هر کدوم از این دستگاه‌ها اهداف مشخصی رو دارن و امروزه از دستگاه‌های ارتودنسی متحرک به عنوان نگهدارنده های درمان ارتودنسی ثابت هم استفاده میشه.
رعایت بهداشت دهان و دندان در ارتودنسی متحرک اهمیت زیادی دارد و پس از صرف هر وعده غذایی باید از دهان خارج و دندان ها مسواک شود.
۱۵:34 از همراهی شما با مجله پزشکی گذشته. امیدوارم مابقی زمان رو هم تا انتهای برنامه با ما همراه باشین. خانم توری که شنوندگان سوالی رو مطرح کردن که حالا مرتبط با پوسیدگی نیست اما مرتبط با کودکشون هست، اینکه کودکشون در اثر زمین خوردن دندانهای پیش شیریشون انگار که در اون لثه چرخیده و مخفی شده، دیگه قابل رؤیت نیست. چه عواقبی میتونه براش داشته باشه؟ آیا باید بدن پزشک مراجعه کنم و حتما پیگیری بشه، اینکه نه دوباره اون برمیگرده سر جاش؟
کلا آسیب هایی که تو دندون های شیری به اصطلاح بهش میگیم تروما به دندون های شیری وارد میشه، خب یه سری عوارضی داره، میتونه هم دندون های دائمی هم تحت تاثیر قرار بده. این نوع عارضه حتما باید به دندون پزشک مراجعه کنن که یه عکس رادیوگرافی تهیه بشه که ببینن در واقع فرو رفتن به اصطلاح این دندان و دیده نشدنش آیا آسیبی به جوانه زده یا نه. اگر در مجاورت جوانه دندان دائمی باشه یا در واقع برخوردی با اون داشته باشه، حتما باید این دندون ها خارج بشه. اما اگه دندون پزشک تشخیص بده که مشکلی نیست، در واقع تداخلی با دندون دائمی نداره، میشه منتظر موند و به احتمال خیلی زیاد رویش مجددش حالا نممکنه به اون در واقع ترتیب، ولی صورت میگیره.
درسته. خب تو یکی از اتفاقاتی که توی خانواده ها شاید بعد یه مقدار راجبش زمان بندی شده صحبت بکنیم اینه که ما چه سنی باید کودکمون مسواک بزنیم.
بله.
یک سوال شایع برای ورود به بحث رعایت بهداشت کودکان هستش که خانواده من بچه‌م مسواک نمیزنه، هر کار میکنه مسواک نمیزنه.
بله.
آیا بچه با خودش مسواک بزنه از همون ابتدا، یعنی که نه یه سری کارهایی باید قبلش انجام بدین تا این پروسه مدار جذابتر بشه رو بچه؟
بله. با رویش اولین دندان توی دهان کودک مسواک زدن باید انجام شه، یعنی مسواک های انگشتی و گاز و غیره دیگه باید کنار گذاشته بشه. یه مسواکی که حد اصلا هیچ مارک و برند خاصی هم مهم نیست، فقط موهای نرمی داشته باشه و سر کوچیک، در واقع برای بچه خریداری بشه. مسلما تو سن کم هم بچه خیلی ممکنه براش خوشایند نباشه این اتفاق و خودش هم توانایی انجام مسواک زدن نداره. معمولا تا سن دبستان این مسواک زدن باید توسط والدین انجام شه. حالا کودک کنجکاوه، دوست داره این عمل انجام بده، مشکلی نیست، تو طول روز هر چقدر خواست خودش میتونه از مسواکش استفاده کنه، ولی وعده شب وعده مهمیه که این عمل مسواک زدن حتما باید توسط والدین انجام شه و در واقع کودک آشنا میشه که یک زمانی باید برای این قضیه در واقع اختصاص داده بشه. حتی وقتی به من دندان پزشکم مراجعه میکنه کودک همکار تریه، چون با این پروسه آشناست، میدونه در یک زمان یک تایم خاصی توی شب این مسواک زدن براش انجام میشه.
دقیقا مثل پروسه های غذایی که کودک داره، این هم براش از همون اول جا بندازیم که شما در این زمان باید این کار رو انجام بده. همطور یه بحثی که در رابطه با کودک ها مطرح هست اینه که خب حالا ما کودکمون رعایت بهداشت رو به کمک ما داره انجام میده، اما محیطی که قراره مسواک زدن انجام بشه، اینکه خب معمولا حالا در سرویس بهداشتی یا حمام مثلا خانواده ها مسواک میزنن، کودک میگه من اینجا دوست ندارم مسواک بزنم، خانواده میگه نه الا بلا شما باید تو همون فضای تعریف شده مسواک بزنید. آیا میتونیم این فضا رو تغییر بدیم که یعنی میارزه که این فضا رو تغییر بدیم که کودک توی فضای دیگه حتی روی مبل بشینه و مسواک بزنه؟
بله واقعا مو اهمیت خاصی نداره، هر جا که حتی خود والدین هم راحت تر بودن، مهم اینه که توی موقعیت راحتی توی مکان راحتی این مسواک زدن انجام بشه و هیچ لزومی نداره حالا تا اونم به خصوص تو سنین کم حتما توی حالا حمام یا جایی که کارهای بهداشتی کودک انجام میشه انجام شه. مهم اینه که فقط این پروسه واقعا به خوبی به توسط والدین انجام بشه.
درست. خب تو در رابطه با استفاده از خمیر دندان ها،
بله،
اینکه خب یه سری خمیر دندان ها برند ها تعریف شدن برای اینکه خمیر دندان کودکان هستن، یه سری خمیر دندان ها خمیر دندان های بزرگسال، آیا تفاوتی بین این مدل خمیر دندان ها هست یا نه؟ تا اینکه حالا سوال بعدی در رابطه با اینکه میزان استفاده از خمیر دندان، آیا نیازی که از همون اول از خمیر دندان استفاده بشه، چه میزان نیازی که از خمیر دندان استفاده بشه برای کودکان؟
بله، من همیشه به والدین توصیه میکنم که خمیر دندان بهتر مخصوص کودکان و فلوراید دار باشه. چرا مخصوص بزرگسال به دردش نمیخوره؟ نه اینکه حالا اصلا به دردش نخوره، ولی یه سری خمیر دندانای بزرگسال موادی دارن که مثلا ضد جرمه یا موادی دارن که در واقع از بین برنده تغییر رنگ های خاصه، یعنی یه سری در واقع افسودنی ها و موادی دارن که کودک نیازی به اون نداره و ممکنه اصلا براش مضر باشه حتی. بنابراین بهتر از خمیر دندون های کودکان استفاده کنه، اصلا برند خاصی هم اهمیتی نداره، ولی مهم اینه که فلوراید داشته باشه، چون واقعا ماده ای که کودک تو اون سن بهش احتیاج داره فلورایده و هیچ ماده های عجیب غریب مثل حالا خمیر دندون هایی که رنگ رو عوض میکنن، سفید میکنن، ضد جرم، اینا واقعا برای کودک مناسب نیست و احتیاجی هم دندان های کودک به این خمیر دندان ها نداره.
نداره. در حقیقت یه تاثیر کننده پاکسازی محیط دهانی که برای کودکان مخصوص خودشون باشه بهتر. خانم تو درتون میزانش هم اگر موافق هستین توضیح بدید چه میزان خمیدندان باید برای کودکان استفاده بشه.
کودکان تو سن معمولاً 1 تا 3 سالگی نیازی به استفاده از خمیر دندان ندارن. 1 تا 2 که اصلا نیاز ندارن. 2 تا 3 سالگی حالا بر حسب تشخیص دندون پزشکشون، ولی به صورت روتین اون هم نیازی ندارن. از سن 3 سال به بعد، چون معمولاً نگرانی والدین از خوردن این خمیر دندان هستش، اگه به اندازه 1 نخود در واقع روی مسواک کودک از خمیر دندون استفاده کنن، حتی در صورتی که کودک خمیر دندون در واقع حتی بخوره بلعیده هم بشه، مشکلی برای کودک ایجاد نمی‌کنه.
درسته. خب تو در رابطه با استفاده از دهانشویه ها توی کودکان حالا یه صحبتی داشتین، این که ما مدل‌های مختلف دهانشویه داریم. دهانشویه داریم که حاوی یک ماده شیمیایی هستن تحت عنوان کلورهگزیدین، یه سرشون حاوی فلوراید هستن. این که ما تو کودکان از کدومش استفاده بکنیم، از چه سنی به بعد، حالا یه توضیح مختصر راجع به این که میزان استفادهش هم چجوری باشه، به چه فرمتی باید ازش، به چه مدلی در واقع بایدش استفاده بشن داشته باشه.
معمولا سن استفاده از دهانشویه سن 6 سال به بالاست. دهانشویه‌ای که حالا میشه روتین استفاده کرد دهانشویه فلوراید داره که اون هم درصدهای متفاوتی داره. تو درصدهای بالاتر مثلا 0.2%، اینها دهانشویه‌های هفته یک بار هستن، یعنی لازم نیستش که هر شب توسط کودک استفاده بشه. و حالا درصدهای پایین‌تر از 0.2 میتونه مثلا روزانه و شبانه هم باشه. و بعدش هم معمولا کودک تا نیم ساعت چیزی نباید بخوره، حتی آبم نباید در واقع خورده بشه. ولی یه سری دهانشویه که شما فرمودین مثل کلورهگزیدین یا سایر دهانشویه ها، دهانشویه هستن که بعضی اوقات جنبه درمانی دارن، یعنی باید با صلاح دید دندان پزشک برای رفع مشکل خاص. حالا کودکی ممکنه وسایل ارتودنسی داشته، التهاب لثه داشته، به هر علتی حالا لثه هاش دچار ویروس خاصی شده یا زخم های دهانی داره، با مراجعه به دندان پزشک حالا بر طبق صلاح دید متخصص کودکان در واقع دهانشویه براش تجویز میشه که البته درمانی داره، ممکنه یه مدت محدودی استفاده بشه و استفاده روتینش فایده‌ای نداره و بیشتر حالت درمان هستش.
درست. خب توی یکی از شنوندگان عزیز ما یک سوالی رو مطرح کردن در رابطه با نوه‌شون که 9 سالی دارن که قبل از اینکه دندان‌های شیری بیفته، دندان‌های دائمی از زیر شروع کردن به در اومدن و دکترشون این اظهار رو داشته که باید کشیده بشه این دندان‌های شیری. حالا با توجه به سن کودک 5 سال هست و احتمالاً هم دندونای قدامی کودک در حال رویش هستن، آیا چون این اتفاقی نیاز هست که دندونای شیری کشیده بشه یا اینکه نه؟
این اتفاقو من خیلی روتین و رایج میبینم که به خصوص توی دندونهای پایین، دندونهای قدام پایین این اتفاق میفته. چرا؟ چون جوانه دندون دائمی در پشت دندونهای شیریه، یعنی اصلا این اتفاق تو سن نوه این عزیز اصلا اتفاق در واقع ترسناکی نیست، کاملا طبیعیه. بعدن حالا لازم به تو این سن واقعا لازم به کشیدنم نیستش، دندون کشیدن دندون شیری. حالا بعدن خودش این دندون لق میشه، میفته، با نیروی زبون بزرگ شدن فک دندون قدامی پایین جای خودش رو پیدا میکنه و سر جاش برمیگرده. حالا اگه برای دندونای بالا یا دندونای خلفی این اتفاق بیفته خب شاید فرق میکنه، ولی برای دندونهای قدامی پایین اتفاق طبیعیه. تو سن حالا 5 تا 7 سالگی ما منتظر در واقع ریزش خود به خود اون دندون شیری میمونیم و مداخله خاصی انجام نمیدیم.
شنونده بعدی ما پیامک سوال کردن و این سوال رو در واقع این موضوع رو مطرح کردن که دخترشون دندان شیریشون یکی در میون تقریبا افتادن و مشکلشون این هستش فعلا که در واقع دنبال یک علاج فوری برای مشکل فوری ان که به هر جشن یا مهمانی که دعوت میشن به خاطر این ظاهر دندون بچه نمیخواد که اونجا شرکت بکنه. حالا سوال این هست که چه راهکارهایی میتونن موقت استفاده بکنن یا اصلا راهکار دائمی تری برای این اتفاق هست یا نه، و آیا میتونن از داروخانه ها از روکش های متحرک استفاده بکنن؟ حالا شاید منظورشون چیزهایی است که تحت عنوان اسنپان اسمایل تبلیغاتی که اتفاق میفته برای کودکان میشه استفاده کرد یا نه، آیا اینکه مشکلی برای دندان های سالم کنارش ممکنه به وجود بیاد با توجه به دست رفتن فضاها یا نه. چندین سوال در یک.
بله، اصلا توصیه میکنم که سراغ این وسایلی که حالا در موردش توضیح چیز تبلیغ میشه در واقع نرن، چون واقعا اصلا هیچ کارایی و کاربردی نداره. و حالا بسته بستگی داره. مثلا اگه کودک ما زود دندونهاشو از دست داده باشه، مثلا دندونای جلو، میشه پلاکای متحرکی گذاشت که حالا حاوی دندون باشه. از لحاظ زیبایی تا وقتی که دندون زیری در بیاد این مشکل رو برطرف کنه. اگه تو سنین مناسب خودش این دندون از دست رفته باشه که مدت زمان زیادی طول نمیکشه، معمولا رویشش در واقع انجام میشه. و چون معمولا کودک تو این سن هم سن و سالاش هم شبیه خودش هستن، کمتر اعتماد به نفسش دچار مشکل میشه، چون میبینه و اتفاقا خیلی از بچه ها اینو خوشایند میبینن، احساس بزرگ شدن و اعتماد به نفس پیدا میکنن که قراره در واقع بزرگتر بشن که این دندونای شیرشون افتاده. پس بنابراین اگه دندونای قدام تو سن پایین اتفاق بیفته، دندون پزشک میتونه یک سری پلاکایی رو بده که زیبایی رو در واقع حل کنه، ولی تو سن بالاتر رویش انجام میشه و مشکل خودش برطرف میشه.
پس با توجه به سن کودکشون میتونه مشورت بگیرن از متخصصم چی کودکان. خب تو اگه موافق هستین صدای شنوندگان عزیز رو هم بشنویم که با 2265-2876 تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن.
با سلام، سوال من در رابطه با استفاده از خمیر دندون‌هایی که فلوراید داره که گفته میشه به خاطر اون توانایی که در مقابله با پوسیدگی دندان و محافظت از سلامت دهان و دندان داره بسیار مفیده، ولی خیلی از خانواده‌ها برای کودکانشون نگرانیشون از مصرف زیاد فلورایده و در جایی هم من شنیدم که اگه مقدار کافی فلوراید به دندون‌ها نرسه آسیب پذیرتر خواهد شد. حالا میخواستم بفرمایید که این مقدار شما چطوری باید تعیین کنیم؟ اینو بفرمایید، یعنی هر روز باید با خمیر دندون فلوراید شسته بشه، روزی چند بار یا هفتگی؟ اینا رو بفرمایید. با سپاس.
فرزند من 7 سالشه، یکی از دندون‌های آسیاش لق شده، عفونت لثه‌ام داره. می‌خوام ببینیم که چیکار باید بکنیم، اینو باید بکشیم یا اینکه ترمیم بکنیم؟ تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم.
سپاس از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و سوالتون رو با ما مطرح کردین. خب تو اگه موافق باشیم اول به شنونده اول پردازیم. راجع به این صحبت کردن که استفاده از خمیردندان فلورایددار میتونه اثر زده پوستگی داشته باشه، ولی خب یه نگرانی که حالا با شنیدن یا مطالعه بهش رسیدنی که میتونه در کودکان مصرف زیاد اون باعث مشکلی بشه. از طرفی هم ما به این نکته اشاره کردیم که اگر مقدار کافی نباشه آسیب زاست. این مقدار کافیه رو اینها خواستن که بهشون برسن. آیا هر روز هر بعدی که مسواک میزنن چگونه بهش برسن؟
این که حالا سنای پایین تر که باید تشخیص دندون پزشک باشه، ولی روتینش از اگه از سن 3 سالگی به اندازه 1 نخود هر شب استفاده بشه، حتی اگه کودک در واقع این خمیر دندون رو به اصطلاح بخوره هم مشکلی براش ایجاد نمیشه. این نگران خوردن و حالا بلیدن این خمیر دندون توسط کودک و مضرات فلورایدش نباشن. ما اون سودی که از اون فلورایده میگیریم که به اندازه یه نخود هم در واقع داریم از اون خمیر دندون استفاده میکنیم، خیلی برای ما در واقع اهمیت داره.
درسته. و شنونده بعدی ما در واقع فرزندشون رو مطرح کردن که سن 7 سالگی هستن، دندون آسیا لخ شده و ظاهری از عفونت رو میبینن. چه باید بکنن؟ آیا قابل ترمیم هست یا نه؟ و اینکه یا اینکه نبکشن سن با توجه به سن کودک.
کلا هدف اول ما اینه که یک دندون تا جایی نگه داشته بشه که در زمانی که باید بیفته در واقع این افتادن صورت بگیره، نه زود هنگام تر. حالا این لقی میتونه به خاطر عفونت زیر دندان باشه، این دندون باید بررسی بشه. در صورتی که زمان زیادی مونده تا دندون زیری در بیاد و این دندون قابل در واقع انجام درمانهای دندان پزشکی باشه، بهتره تا جایی که میشه نگه داشته بشه تا اینکه مثلا در زمان خودش بیفته، مگه اینکه حالا این دندون به هر علتی قابل ترمیم و قابل انجام درمانها نباشه یا دندون زیری داره زود هنگام در میاد که اقدام به کشیدنش انجام میشه. ولی به هر حال هدف ما تا جایی که میشه حفظ دندان و افتادنش در زمان خاص خودش هستش.
خاص خودش. خب تو یه بحثی هم در رابطه با تغذیه کودک ها مطرح میشه، این که آیا خانواده میگن خب ما قرار که پیشگیری بکنیم از پوسیده کودکمون، آیا وعده های غذایی خاصی هست مثلا استفاده از سبزیجات یا میوه ها که ما از این وعده ها در وعده های غذایی کودک بیشتر استفاده بکنیم تا پوسیدگی در کودک ما کمتر بشه؟
بله، خب مثلا مواد غذایی هستن که کمک در واقع به پاکسازی محیط دهان میکنن. حالا تو پرانتز بگم اینجور نباشه که گاهی اوقات والدین جالبه از اینا به عنوان مسواک استفاده میکنن، میگن هر شب یه سیب میدیم به بچه‌مون جای مسواک زدن باشه. خب اینا هیچ چیزی جایگزین مسواک زدن نمیشه، ولی اینا کمک به پاکسازی بیشتر میکنند از یه طریقی هم، حالا خب جنبه تغذیه‌ای و مواد غذایی مناسب و فیبر به بدن کودک میرسونن، مثل هویج، کرف، سیب، گاهی اوقات پنیر. پنیر هم خودش ماده غذایی که اگه به اندازه خورده بشه واقعا میتونه رو پوسیدگی تاثیر زیادی نداشتن پوسیدگی داشته باشه. بنابراین این وعده غذایی مهمن و میتونن به جای میان وعده ها و تنقلاتی که کودک حالا چیپس و پفک و اینا ممکنه مصرف کنه، میشه از این مواد غذایی و میوه‌جات استفاده کرد.
درسته، خیلی عالی. خب تو برسیم حالا سراغ خانواده هایی که تا دقیقه 90 بی خیال کودک بودن، تو وقت اضافه وقتی دندون دیگه کشیدنی شده تازه به فکر افتادن که وای حالا دیگه باید چه بکنیم. آیا بعد از اینکه دندان کشیده شد در اثر پوسیدگی باز هم نیاز هست که اقدام خاصی توسط خانواده پیگیری بشه برای کودکشون، یعنی که نه
دندونی که حالا متاسفانه زود هنگام، زودتر از زمانی که باید بیفته کشیده میشه، چند تا مشکل ایجاد میکنه. حالا غیر از مسائل تغذیه‌ای که اگه تعداد دندونای کشیده شده زیاد بشه مسلماً مشکل تغذیه‌ای برای کودک ایجاد خواهد کرد، یک کمبود فضا هم ممکن در آینده باش روبرو بشیم. یعنی چی؟ هر دندون شیری جایگزین در واقع دائمی زیر خودش رو داره. اگه قرار باشه یه دندون شیری از دست بره، طبیعت دهان دندان اینه که دندون‌های کناری خیلی وقتا میان جای این دندون خالی و کشیده شده رو در واقع پر میکنن و باعث میشن که ما یه فضای کمی داشته باشیم برای رویش دندان اصلی زیرینش. برای حتما باید بررسی بشه و اگه دندان پزشک در واقع فضا نگه دارنده وسایلی که جایگزین اون دندون کشیده شده میشن رو توصیه میکنه، حتما باید این وسایل قرار داده بشن و زمانی که دندون اصلی در واقع رویش پیدا کنه این وسایل از دهان کودک خارج بشن.
خب تو شنونده ما یک سوالی رو مطرح کردن، به نظر من سوال جالبیه، اولین باره که آخه از این ماده میشنوم که استفاده میکنم. این که توصیه کردم بهشون که برای فرزند 8 سالشون مسواک زدن رو با عسل انجام بدن به عنوان جایگزین خمیدن دار. و حالا فردی که مراجعه کردن طبق ادعاشون پزشک طب سنتی هم بودن و اشاره کردم به این که چون فلوراید برای دندان شیری یا سیبزاد شما از عسل باید استفاده بکنید و اسمشون هم نوشتن خانم آقای مختاری. آیا چون این چیزی اصلا هست ما میتونیم جایگزین خمیدندان از عسل استفاده بکنیم که اثرات بهتری داشته باشه؟ نمیگم اصلا اثر بهتر، اثر مشابهی داشته باشه حداقل.
خب اول تبریک میگم به این خانواده که عسل اینقدر راحت در دسترسشونه و استفاده میتونن بکنن، ولی غیر از اون واقعیتش عسل خودش ماده‌ایه که سرشار از قند و مواد خیلی ماده غذایی مفیدیه، ولی اینجا جای استفادهش نیست. بنابراین این ماده خب خیلی میتونه بر بچه مفید باشه، ولی واقعا با عسل مسواک زدن هیچ جنبه درمانی که نداره هیچ چی، تازه میتونه باعث تجمع بیشتر مواد قندی کنار دندونهای کودک بشه. برای من اصلا این قضیه رو توصیه نمیکنم.
دقیقاً حالا اینجا جای خمیدندون عوض شد، ما اینجا یه چیز درست توی جای نادرست، مثلا با خودکار بخوایم مسواک بزنیم نشدنیه واقعا. خودکار تو جای خودش کار درستی انجام میده نوشتنه، ولی خب برای مسواک زدن نیست این اتفاق. خب طور حالا ما اگر بخوایم کودکان خودمون رو از نظر بازه سنی تقسیم بندی بکنیم، یه بازه زمانی هستش که کودک هم دندان شیری در محیط دهان داره، هم دندان دائمی داره. آیا اینجا مثال زدن توی ناحیه که دندان دائمی داره با جایی که دندان شیری داره با هم دیگه فرق داره، یعنی که نه همون چیز روتینی که داره انجام میده رو انجام بده؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردین، چون خیلی دندونای شیش روز اولین دندونایی هستن که در خلف رویش پیدا میکنن و خیلی از والدین این دندونها رو به دندونهای شیری اشتباه میگیرن و به خاطر همین هم یک سهل‌انگاری‌های ایجاد میشه که باعث پوسیدگی‌های شدید تو این دندونها میشه. توصیه ما اینه که تو سن 6 7 سالگی که دیگه کودک خودش مسواک زدن رو انجام میده، همین که همیشه به والدین میگم کودک تا جایی که میتونه مسواکو عقب ببره، چون دهانش کوچیکه، دندون های شیش خیلی عقب رویش پیدا کردن، ممکنه تو دسترسی مسواک نباشه. آخر سر که کودک مسواک زدن انجام داد، خود والدین حالا دندون های شیش و یه سری نواحی که ممکنه مهارتش هنوز کودک کسب نکرده باشه، یه بررسی کلی دهان کودک رو بکنن، حالا جایی که مسواک بهش نرسیده باشه یا از دید و دسترس خارج باشه رو توی این پروسه به کودک کمک کنن.
خیلی عالی. خب تو در رابطه با کودکان اگر که بخوایم به جنبندی برسیم، با من سال آخری رو مطرح کنیم و بعدش این جنبندی، این که خب ما معاینه اول کودک رو بهش اشاره کردیم، او یه کودکی که در محیط دهان خودش دردی نداره هم نیاز هست که چکاپ دوره‌ای بشه برای ارزیابی پوسیدگی زمانی که دندان شیری رو داره یا دندان شیری رو دائمی رو با هم داره، و آیا نیاز هستش که از گرافی ها و یا همون تصاویر دقیق دندان پزشکی استفاده بکنه برای ارزیابی نه؟
بله، اتفاقا وقتی کودک درد نداره بهترین وقت چکاپه که هم معاینه و معاینات دوره‌ایه که هم خودش در واقع اون ترسش از دندون پزشکی میریزه، هم اگه یه مشکل کوچیکی داشته باشه سریع تشخیص داده میشه. برای من توصیه میشه که هر 4 تا 6 ماه یه بار حتما به دندون پزشکشون مراجعه کنن. خیلی وقتا من دیدم خود والدین میرن رادیولوژی، یه عکس هم میگیرن با خودشون هم میارن. اینو کارو لطفا انجام ندن، چون خیلی وقتها کودک نیازی نداره که اشعه رادیوگرافی در واقع اضافه‌ای در واقع بهش تحمیل بشه و ممکنه با یه معاینه کلینیکی ساده مشکلش مرتفع بشه. بنابراین هر 4 تا 6 ماه به دندون پزشکشون مراجعه کنن، یه بررسی انجام بشه، در صورت نیاز حالا یه نیاز به رادیوگرافی داشت، حالا یا مطالعات تشخیصی، تستای تشخیصی بیشتر، خود دندون پزشک بهشون توصیه میکنه.
خب تو اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم کل صحبتایی که داشتیم، به نظر شما چه نکاتی رو خانواده باید به عنوان مهمترین در حقیقت رکن رعایت بهداشت در کودک در زمانی که تازه رعایت بهداشت آغاز کنه باید انجام بده، چه بخش رو باید خود کودک در سنی که در اون قرار میگیره انجام بده، در حقیقت به هر کدوم از این گروه های توصیه داشته باشیم در نهایت که بتونن انجام بدن، چه بخش رو میتونه مدرسه در حقیقت کمک کننده باشه و گروه همسالان، برای هر کدوم به نظر من یه 40 ثانیه وقت دارید.
بله، مسلماً همیشه من توصیه میکنم پیشگیری خیلی هم کم هزینه تره و هم بهتر از درمان هستش. بنابراین مسواک زدن، نخ دندون کشیدن، حالا تو سن کمتر از 6-7 سال به عهده والدین هستش، بعد از اون میتونن کودک این کار انجام بده، ولی والدین حتما باید تا نوجوانی نظارت فعال داشته باشن و مدارسم از جهت تشخیص زود هنگام پوسیدگی ها توصیه هایی که به کودکان میشه، چون معمولاً پذیرای بیشتر مسائل هستن تو مدرسه کودکان، بنابراین بیشتر میشه یعنی بهشون راهنمایی داد. مراقبین بهداشت حتما لطفا مطالعات لازم رو داشته باشن، معاینات کودکان رو داشته باشن که در صورت مشکلات خاص ارجاعشون بدن و حتما هر 4 تا 6 ماه یه بار و دیگه ندیرتر از 1 سالگی اولین ویزیت دندون پزشکی و با این فاصله حتما کودکان داشته باشن.
خب تو این مفهوم چند تا پیامک پایانی هم سوال کوتاه رو جواب بدیم و انشالله که رفع زحمت بکنیم. خب تو نکته‌ای که هست اینه که در رابطه با روش مسواک زدن سوال کردن، این که خب خیلی از اوقات ما می‌بینیم که مسواک‌ها رو به صورت افقی حرکت میدن، آیا روش خاصی برای مسواک زدن برای کودکان توصیه می‌کنید؟
مسواک زدن افقی تا وقتی که دندون‌های شیری تو دهان کودک بهترین روشه که برای والدین راحته و کودکان هم خیلی راحت قبول می‌کنن. مسواک هم اگه برسش نرم باشه مشکل ایجاد نمی‌شه، اما با رویش دندون‌های دائمی یه مقدار یک مسواک زدن افقی خیلی ساده است، ممکنه دندون‌های دائمی رو خیلی تحت پوشش قرار نده، میتونن حالا یه زاویه‌ای به سمت موهای مسواک بدن، داخل لثه ببرن و به صورت چرخشی مسواک زدن رو انجام بدن.
و این سوال این که آیا راهی برای پیشگیری از ارتودنسی در حقیقت در کودکان هست، که به نظر میاد که این رو هم باز باید با همکاران ما در حقیقت مشورت بکنن. خب تو بسیار سپاسگزارم از قبول دعوت و حضور در برنامه. امیدوارم که باز هم فرصت بشه بتونیم از سواد و دانش شما استفاده رو ببریم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشیم.
روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و سایر شنوندگان عزیز.
سلام باشه شنوندگان عزیز، سپاسگزار از این که همراه برنامه خودتون مجله پزشکی بودین. تا دیدار شنیداری دیگر، خدا نگهدار.